اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعه فصل 22 در صفحه 250 فبل بحث در چهار مبحث است. یکی درباره عبث، یکی درباره اتفاق، یکی اونچه از فاعل مختار بدون داعی و مرجع پدید می آید، یکی هم اونجاییست که برای غایت غایت است و برای غایت غایت دیگر است، لا اله نهای و بازگشت چنین ترتب غایات نامحدود به نفی غایت است. مثل اینکه اگر برای هر فعلی فاعلی و برای اون فاعل فاعلی و برای اون فاعل فاعل دیگر لا اله نهای باشد، بازگشت چنین تسلسلی به نفی فاعل بذار. تا کنون چند مبحث رو گذروندن، الان در مبحث سوم راجع به غایات افعال اختیاری بحث میکنه. اون چه در مبحث سوم مطرح است چند مقام است. مقام اول، وجوهی که قائلین به نفی ترجیح و را مرجح به اون وجود مستور کردن برای اثبات این که فاعل مختار فعل بی هدف دارد و منکر علت قائین در فاعل مختار، چون که در بحث عبث و مانند آن منکر علت قائی بودن در فاعل طبیعی. چون قصر به تب برمی گردد و در طبیعت فعل بی هدف هست، بهران قصر هم هدف نخواهد بود. موجود اگر مادی بود و روی طبیعت کار کرد یا مقصور شد بالقصر کار کرد، هدفمند نیست. این خلاصه نقد گذشته بود که پاسخ داده. اما اونچه که در صفحه 259 به عنوان مبحث ثالث آغاز می شود این است که عده‌ای می گویند فاعل مختار هدفمند نیست و چون ذات اقدس اله هم با اختیار کار می کند لذا هدفمند نخواهد بود، و چون عالم صنع خدای مختار است غایت دار نیست، علت غایی ندارد و هدفی ندارد. مرحوم صدر متعلهین متمسکات اونها رو نقل می کند اولا، بعد به متمسکات اونها پاسخ می دهد ثانیا. وجوهی که در حد تمسک نیست بلکه استدلال است اونها رو نقل می کند ثالثا، به اون وجوه هم پاسخ میدهد رابعا، اونگاه جمع‌بندی میکند حرف نهایی خودش رو میزند خامسا، و فروعاتی زیر مجموعه این حرف خامس به عنوان مطلب ششم یاد میکند سادسا. در تلیعه مبحث سوم فرمودن به این که ما که ثابت کردیم موجود طبیعی هدفمند است بلکه نائم و ساهی هدفمندن، اونجا که یک شخص مصدر فعل است نه مورد فعل، حتما هدف دارد، منتها یه وقتی خوابیده است برابر عادت کار میکند، یه وقتی غافل و ساهی است برابر با خیال کار میکند، یه وقت است متفکر است برابر با عقل کار میکند، وگرنه فعلی که از فاعل مختار صادر بشود حتی غافل و ساهی و نائم و عابس، اگر شخص مصدر فعل است نه مورد فعل، یقینا هدفمند است. یه وقت از کسی رو از جای به جای میبرن، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، قهرن باید از اون فاعل سوال کرد اون فاعلی که این شخص رو جا به جا کرده است هدفش چی بود. این شخصی که از جای به جای رفت مصدر فعل نیست مورد فعل است، بنابراین کاری انجام نداد تر بود تا در باره غایت او سخن به میون بیاید. ولی اگر شخص کاری انجام داد، حالا یا رو غفلت بود یا خطا در تسبیق بود یا شبه عمد بود، همه این غایت دارد که رسد دهد. بعد از اینکه این مطلب رو در طبیعی این فصلی کردم، اونگاه می فرماین که قائلین به تعطیل عالم از هدف و اینکه خدا بدون قرض عالم را آفریده است و افعال الله معلل به اغراض نیست، به وجوهی تمسک کردن اعتقایت را که منکر شدن، میگن فاعل مختار ممکن است خود مختار باشد غالب اراده جذابیه. وجه اولشون مشاهدات است که میکنن، برهان فلسفی نیست در حقیقت، یه امریست تجربی که میگن ما میابیم چه در خود چه در دیگران که دو تا امر متساوی هست بدون که هیچ مزیتی یک امر دیگری داشته باشد. فاعل مختار این ترجیح برا مرجع را مرتکب می شود. در ترجیح برا مرجع معلوم بشود که فعل هست، فاعل هست و غایت نیست. مثلا اون رقیفه جای و قدهه عطشان و طریقه الهارب و مانندان که مثال میزنن، در هر کدام از اینا همونطور که تو بحثای جلد اول ملاحظه فرمودید دو تا کار است. یعنی تشنه که دو قدح آب متساوی در کنار اوست، از هر جهت این دو ظرف آب یکسانن، شخص یکی از این دو ظرف را برمی دارد می نوشد، دو تا کار کرده است. اصل نوشیدن آب فعل است و فاعل است و غایت دارد و اون رفعتش است. اما انتخاب این یکی دون اون یکی، ترجیح این یکی دون اون یکی، این فعل است، فاعل دارد و هدف ندارد. یه وقت است که یک ظرف آب است انسان برمی دارد، اینجا فقط شرب الماء است، سخن از ترجیح مطرح نیست. یه وقت دو تا ظرف آب متساوی است، اینجا دو تا کار است، یکی اصل نوشیدن آب است، یکی ترجیح یکی بر دیگری. در این دومی که ترجیح یکی بر دیگری است، فعل است، فاعل است و هدف نیست. و از این قبیل کارها ما زیاد داریم، چه در خودمون چه در دیگران. پاسخی که از این شبهه میدن فرمان به این که در برابر مطلب عقلی شما باید سخن معقول ارائه کنید، نه امور حسی. در امور حسی شما حد اکثر آن است که میگوید ما ترجیح را مرجح را نمییابیم. عقل ثابت میکند که هر فعلی هدف دارد، شما میگوید ما اینجا هدف را نمییابیم. ثابت نکردید که هدف ندارد. شما به جمیع روابط گذشته و حال و آینده این دوتا راه مطلع هستید که میگوید این دوتا راه برای یک انسان فراری یکسان است. چه بسا گاهی انسان یکی از دو راه را که به گمان او متساوی است انتخاب میکند، به خطر میافتد، میگوید ای کاش من راه دیگر را انتخاب میکردم. و چه بسا اون راه را انتخاب میکند، میگوید خوب شد که من این راه را آمدم. خب همه تصمیم گیری ها که به عهده خود انسان نیست، همه علل و عوامل هم که مشهود انسان نیست. اونجایی که برهان میگوید، میگوید که فعل بدون فاعل مستحیل است. بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح است. چرا؟ برای اینکه اونچه که فاعل مختار را وادار میکند بر کار همون انگیزه است. اگر انگیزه نباشد، فاعل فاعل بالقوه است نه فاعل بالفعل. اگر یه موجودی فاعل بالقوه بود و از قوه به فعلیت رسیده است بدون عامل و انگیزه دیگر، معلوم شد که فعل فاعل نمیخواهد. بازگشت هر ترجیح بلا مرجح به ترجیح بلا مرجح است. چرا؟ چون فاعل نسبتش به این دو فعل علی السواء است. وقتی فاعل نسبتش به این دو فعل علی السواء بود، کل واحد از این دو فعل ممکن است صدور، کل واحد از دو انتخاب ها هم ممکن است تحقق. چون کل واحد از دو انتخاب ها ممکن است تحقق، کل واحد از دو منتخب ها هم ممکن است تحقق، پس اینا در حد امکان. اگر خود به خود یکی از این دو بر دیگری مزیت پیدا کند، معناش این است که خود به خود ممکن الوجود بشه موجود. برای اینکه ترجیح این طرف ممکن است، ترجیح اون طرف هم ممکن است. اگر هیچ انگیزه نباشد، چرا عهد و ترجیح هنگ بر ترجیح دیگر رو جان پیدا کرد؟ لذا می فرمان اگر ترجیح بلا مرجح جایز باشد، مثلا راهی برای اثبات مبدأ نداری. برای اینکه همه این براهین از قبیل برهان حرکت، برهان حدوث، اینا متممشون برهان امکان و وجود. برهان امکان و وجود معنیش این است که یه شیئی که ممکن است نسبت وجود و عدم به او علت تساوی است، اگر چنون چه بخواهد یک طرف بر طرف دیگر رو چان پیدا کنه، جواب نقیزه این است. چرا؟ برای اینکه ممکن نسبتش به وجود و عدم علت سواست. اگر وجود در حالی که مساوی با عدم است بخواهد راجح بر عدم باشد، معناش این است که هم مساوی است هم مساوی نیست. خب ترجح بلا مرجح مستحیل است، بلکه جمع بین نقیزه این است. در اون نوبت های قبل هم مثال زده می شد که مثلا عدد انگشتان دست راست 5 تاست، عدد انگشتان دست چپ 5 تاست، این دو هم مساویه. این انگشت ها که با هم مساویه، یه وقت هست که چیزی بر یکی از این انگشت ها افزوده می شود یا چیزی از انگشت های دیگر کم می شود، اینجا تساوی به هم می خورد. اما اگر چون چه انگشت های دست راست هم 5 تاست، انگشت های دست چپ هم 5 تاست، اینها با اینکه 5 تا هستن، اونها با اینکه 5 تا هستن، خود به خود این 5 تا بیش از اون 5 تا باشه. معنیش این است که این هم مساوی است هم مساوی نیست. لذا بازگشت ترجح برای مرجح به جنب نقیزه است. یه موجود ممکن نسبتش به وجود آدم علی‌السوا است، اگر خود به خود یافت بشود، معنیش این است که وجود در این حال که مساوی با آدم است مساوی نباشد. خب اگر ترجیح برای مرجح جایز باشد، معنیش این است که فاعل میتواند این راه را انتخاب بکند، میتواند اون راه را انتخاب بکند. هم دوتا راه متساوی هم، هم دوتا ترجیح و انتخاب متساوی هم. اونگاه خود به خود بدون عامل و غایت و انگیزه زائد، یکی از این دو ترجیح و انتخاب ها بر ترجیح و انتخاب دیگر رو چان پیدا میکند. معناش این است که در این حال که مساوی است مساوی نیست.
ترجیح یک امر علمی
و قصدی. بله. بله.
این انسان هر چه فکر میکنه در خیلی از این موارد، این انتخاب و این ترجیح و این کار علمی رو نمییابه. پس معلوم میشه از جایی
نمییابه است، نه مییابد که نیست. نه اون مورد نیست، اون هم معلوم میشود که این شخص فعال غریب است و تمام علت نیست، علت های دیگری هم هستن که او را تایید میکنن، یعنی تفویض باطل است نه اینکه این مختار نیست. و اگر کسی بخواهد بگوید که سلسله کارا به انسان میرسد و دیگر هیچ و بالا نمیرود، این حرف مفوضه است که اسوا و هارن از جبر است. انسان که موجود مختار است نمیتواند طوری باشد که کارهای او به او منتهی بشود و بالا نرود. این معنیش است که با ممکن با ممکن ختم میشه، و چون این مستحیل است و تفویض مستحیل است، یقینا کارهای انسان از راه انسان به مبادی برتر باید برسد حتی ینتهی در واجب. ممکن واجب میخواد، ممکن و ممکن ختم نمیشد. خب پس انسان یه حلقه وسطی است از سلسله حلقات بیشمار عالم هستی، و خیلی از امورن که در او اثر میکنن، اون خواسته ها و علاقه های ناخودآگاه او در انسان اثر میگذارد. غرض این است که رو برهان فلسفی باید کسی نقد فلسفی بیاره، نه کار حسی. مثل این که برهان میگوید فعل فاعل میخواهد، یه کسی بگوید ما هرچه گشتیم اینجا کاتب را نیافتیم، برهان میگوید اگر نقشی هست کتابتی هست یقینا کاتبی بود. حالا شما نمیشناسید نمیدونید که این کارو کرده، این دلیل نیست به اینکه کسی نبود. که فعل فاعلی میخواد، ترجیح مرجح میخواد. اگر بگید ترجیح بلا مرجح محال است، ترجیح بلا مرجح محال نیست، بازگشت ترجیح بلا مرجح هم به همون است. چرا؟ برای اینکه این شخص دو تا ترجیح میتواند داشته باشد، ترجیح الف بر با، ترجیح با بر الف، هر دو هم متساوی هست. بعد خود شخص خود به خود از خود این شخص عهد و ترجیحن بر ترجیح دیگر راجع می شود، یعنی عهد و متساویان بر متساوی دیگر راجع می شود. معنیش نیست که در این حال که مساوی هست مساوی نباشد. معنیش مثل این است که انگشتای دست راست در این حال که 5 تاست، انگشتای دست چپ در این حال که 5 تاست، این 5 تا در حالی که 5 تاست بر اون 5 تا دیگر اضافه داشته باشد.
یه دیگه هست که این نقش نداشته باشه.
کدوم؟ نه پس ما یقینا می داریم یه مرجعی هست، اما علم مرجع نداریم، یه چیزی هست. میگه من نمیدونم، بعدها معلوم میشم دیگه خوب شد خدا منو هدایت کرد به راهنمایی کرد، به این راه انتخاب کردم. شانس هم زد، بالاخره شانس مرجع هست. و نه منطقه خطا در تطبیق است. این به جای که قضا و قدر را مرجح بدونه، شانس را بدونه. این چون به حقیقت راه پیدا نشد راه افسانه زد، وگرنه برهان میگوید یه عامل خارجی تعیین کننده است. خب در تلی امر ترجیح بلا مرجع انکار مبدأ فاعلی است، ترجیح بلا مرجع انکار مبدأ فاعلی است، ولی این در تحلیل ترجیح بلا مرجع به همین ترجیح بلا مرجع به همقدر اینه. چرا؟ برای اینکه این شخص گرچه یکی از دو راه را انتخاب میکند، خود شخص مرجع است، اما صدور عهد و ترجیح این از این شخص دون ترجیح دیگر، این به چه مرجع است؟ اونگاه پاس راه دوم دارن که میگن اراده ذاتا مرجع است که میرسیم به اون. اما قبلا خود این شخص، الان نسبت این شخص به هازه ترجیح با نسبت اون شخص به ذاک ترجیح که کفته یه میزانه، و در چنین فضایی عهد و ترجیحن بر ترجیح دیگر بچربد، یعنی عهد رو متساویان بر مساوی دیگر بچربد، میشه ترجیح برآورد، چون خود شخص که نقشی نداره. نسبت حاضر شخص به حاضر ترجیح مثل نسبت حاضر شخص به ذاکر ترجیح است. خب پس اگر ما ترجیح برای مرجع را بپذیریم، راهی برای اثبات مبدأ نخواهیم داشت، برای اینکه تنها مهمترین راه این است که عهد المتساویان بر مساوی دیگر خود به خود مزیت پیدا نمی کند. این در راه های وجودهای عینی و خارجی. در وجودهای علمی هم به شرح زر ما لازم است که در مسائل علمی صوفیست باشیم. چرا؟ برای اینکه اگر ترجیح برای مرجع جایز است، معنیش است که ممکن است یک نتیجه خود به خود بدون هیچ عاملی در ذهن پدید بیاید. الان مثلا کسی مقدماتی ترتیب داده است برای نیل به یک نتیجه، نقیض این نتیجه مقدماتی ندارد، ولی وقتی ممکن است یه شیء بی سبب پدید بیاید، ممکن است نقیض این نتیجه خود به خود در ذهن کسی پدید بیاید. اون اشکال اول مربوط به عین بود، این اشکال دوم مربوط به علم است. پس عیناً و علماً راه سفسطه باز است و راه فلسفه بست. بقیناً باید باشه، برای اینکه اگر اراده ترجیح بلا مرجع جایز شد، بازگشتش به جواز ترجیح بلا مرجع است، و معنای ترجیح بلا مرجع آن است که ممکن سبب نمیخواد. وقتی ممکن سبب نخواد، نه در عین سبب میخواد نه در علم سبب میخواد. الان این نتیجه در ذهن زید ممکنه رو حدوث است، امر میداند، بکر نمیداند، ولی خالد خالی و ذهن است. پدید آمدن این نتیجه در ذهن خالد ممکن است، ممکن هم سبب نمیخواد، دفعتا در ذهن او همچه پدیده میآید، در حالی که ایشون مقدماتی را ترتیب داده است که میخواست به یک راه دیگری برسه. نقیض این نتیجه با اینکه مقدماتش حاصل نیست پدید میآید. خب و مطلب دیگر آن است که اینها که میگویند ذات اقدس اله بدون هدف کار میکنه و به گمان لا یسألو اما یفعل و هم یسألون چنین حرفی رو میزنن، خب ممکن است که خداوند یه حالتی در کسی ایجاد بکنه که اشیا را وارونه ببینن، در قبار اوچه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشیا را کماهی میدیدست و بیارن اشیا کماهی، این بد اشیا را وارونه ببینه، چون اراده جزافیه که شما قائلید و حکمت و انگیزهی برای کار خدا قائل نیستید، ممکن است خدا معاذالله یک چین کاری هم بکنه، بعدا بگید لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، در حالی که اون آیه سوره مبارک انبیا یه هدف بلندی داره. این خلاصه تشبث اولش. بله خب، برای اینکه ما چون همه اینها اثبات مهنه تفویض باطل است. بله بله، نشان میده که تفویض و تفویض باطل است، یعنی کارهای انسان به انسان منتهی بشود و دیگر هیچ این نیست. انسان یه حلقه است از حلقات بیشمار سلسله اعلان، خیلی از حوادث دست در کاره. خب انسان به مقدار تکلیفش، به مقدار قدرتش هم مکلف است. متشبث دوم اونها این است که میگن خود اراده ذاتاً مرجح است. این سخن با اول هماهنگ نیست. اولی میگه به اینکه ترجیح بلا مرجح جایز است، دومی اینه که نه، ترجیح بلا مرجح جایز نیست، ولی مرجح خود اراده است. این سخن را فهمیدم ما در بحث‌های احکام امکان در همون جلد اول مبسوطاً بیان کردن، به اینکه اراده ذاتاً مرجح نخواهد بود. خب برای اینکه تعلق این اراده نسبت به کل واحد از دو طرف یکسان است، این شخص میخواد آب بنوشد، این دو تا آب هم متساویان، یا میخواد فرار کند، این دو تا راه هم همسایه همان، چرا یکی رو بر دیگری انتخاب میکنن؟ این خاصیتی که نام میگن در حقیقت هذیان است و اسمش هم هذاست، یقولون هذیان. اون تلکت خاصیه حاصل است و اگر به این طرف هم تعلق بگیرد خوب حاصل است. مگر اراده از اول ارتباطش به این لیوان اول است، به لیوان دوم تعلق نگرفته، در دو ظرف دو لیوان آب به اون طرف هم تعلق بگیره همینطور است، اون لیوان هم برداره همینطور است. حبت هستی که دوره، یکی نزدیکی گرمه، یکی سرد ماننده آن، یکی زلال است یکی زلال نیست، اینو خود مرجح دارد. اما اگر هر دو از هر جهت مساوی هست، اراده به اون طرف هم بیتمان تعلق میگیرد، پس ربط ضروری با یک طرف معین نخواهد داشت. متشبث سومیشون این است که گفتن اراده قبل از فعل هست و بعد تعلق میگیرد به مراد. خیال کردن اراده مثل قدرت است، در حالی که اراده مثل علم است، نه مثل قدرت. بیان ذالک این است که علم حقیقت ذات اضافه است، علم بدون معلوم محال است، اراده هم حقیقت ذات اضافه است، بدون مراد محال است. تا مراد مشخص نباشد اراده به تعلق نمیگیرد، برخلاف قدرت. لذا قدرت به عمق علم نیست، قدرت به عمق اراده نیست. قدرت یه چیز میدان بازیه، مثلا کسی توان دارد که 10 کیلو بار ببره، بدون اینکه بفهمه در این کارتون چی هست توان اون رو داره. و اما علم این چنین نیست، علم باید به تک تک مطالبی که تو این کارتون هست تعلق بگیرد. علم به این شی یا اراده این شی غیر از قدرت این شی است. علم اون حقیقتی است که به تمام زوایای معلوم میتواند اون رو روشن میکند، اما قدرت این چنین نیست. قدرت حمل یک بار 10 کیلو نسبتش به جمعی این اجرام 10 کیلو یکسان است. اما مسئله علم نه، یکی مهندس شیمی میشه، یکی مهندس برق میشه. اگه مثلا این 10 کیلو رو میدونه، این 10 شی رو میدونه، یکی مربوط به برقه، یکی مربوط به شیمیه، یکی مربوط به کشاورزیه، یکی مربوط به طبه. هرگز قدرت به پایگاه علم نمیرسد، علم چیز دیگه است، به تمام زوایای معلوم تعلق میگیره. اراده هم همینطور، حضوری و حضوری هر دو. بسیار خوب، به همون اندازه، ولی تا روشن نباشد به اندازه حصول علم نیست، و قدرت بین اندازه هم نیست. قدرت نمی داند او حی است یا میت، می تواند او رو بار بردارد. اراده از قبیل علم است. ایشون خیال کردن که اراده مثل قدرت است، قبلا موجود است و مقدور بعد پدید می آید. اینجا هم اراده اول موجود است، مراد بعد پدید می آید. حالا این خیلی نقش ندارد، بر فرض اراده قبلا موجود باشد، بالاخره تعلقش نسبت به مراد متساوی چگونه است؟ اگه بگی ذاتا مرجع است که برگشتش به همون حرف دوم است. خب این حرف رو ایشون میبره، من یه حرف ناتمامی است که در بحث جلد اول مفصل ذکر کرده. خب از این سه متشبه است، این خیلی نقش ندارد که اراده قبل از فعل هست و اختصاصی به کل ندارد، بعد به هر امر تعلق بگیرد. خب بالاخره تعلقش به هر کدام علی سواست، چرا به این تعلق گرفته بدون دلیل؟ مگر اینکه ذاتا مرجع است که بازگشتش به همون حرف دوم است. جناب فخریازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 479 تا 483 سوالاً و جواباً اینا رو مطرح کرده است که خدای فخریازی برای کسانی که میگن ترجیح برای مرجح جایز است، میگن به این که ما در افلاک این امور را میبینیم. این هیئت بطلم بیوسیخ در خیر از موارد دست و پاگیر اینها بود. اینا میگفتن به این که این فلک و این کره که حرکت می کند، در حالی که کره است مثلا همه اجزای این جرم مستدیر یکسان است، معذالک ما چهار جا را می بینیم از جاهای دیگر امتیاز پیدا می کند. این کره دو تا نقطه دارد به نام دو قطب و یک محور دارد که بین این دو نقطه رابط هستند که بر اون محور این کره حرکت می کند. و یکی اعظم و دوائر است که کمربندی است که منطقه اوست. خب این کره که حرکت میکند، این اگر به این سمت حرکت بکند اون دو تا قطب متقابل میشه، به این سمت حرکت بکند دو تا نقطه متقابل میشه، همه جورش ممکنه. اگر به این سمت حرکت بکند اون اعظم و دوائرش میشه، به این سمت حرکت بکند اون دائره ساز میشه. ده ها راه دارد، در بین این ده ها یا صد ها دائره یک دائره منطقه می شود، در بین صد ها خط یک خط محور می شود، در بین صد ها نقطه دو نقطه می شود قطب. خب این که خدای سبحان این اجرام فرکی را مثلا اینجوری آفریده اینجوری می گردونه، معلوم شد از یه برام رضیه جایز است دیگر. این شبه اول که در هر جرم فلکی چهار نقطه خاص انتخاب شده، با اینکه با نقاط دیگر، با خطوط دیگر، با منطقه های دیگر یکسان است. دوم اینکه هر فلکی حرکت خاص دارد به جهت معین، یا علی تواری یا علی خلاف تواری، یا از مشرق به مغرب یا از مغرب به مشرق، در حالی که می توانست به عکس باشد، در حالی که می توانست به جهات دیگر حرکت کند. سوم اینکه هر کوکب در جای معینی از فلک قرار دارد، میگفتن در سخن فلک قرار دارد، بعد میگفتن اینا نظیر پوست هندونه است، اون فاصله ای که بین لبه پایین و لبه بالای این پوست است رو میگن سخن، اون غلظت این پوست رو میگن سخن. میگن فلک یه همچه حالتی داره و این کوکب در سخن او مقروس است و تک شده است، در اون حفره است که در اون حفره قرار دارد. خب همه این موازی یکسان است ولی در یه جای معین کوکب قرار گرفته، معلوم می شود که ترجیح بلا مرجع جایز است، با اینکه عقل تجویز میکرد در جای دیگه قرار بگیره. متشبث مستمسک چهارمشون است که عالم یه مقدار معینی هست، کمتر از اون است بیشتر از اون است، در حالی که هم کمتر ممکن بود هم بیشتر ممکن بود. جوابی که میدن میفرمایند که اولا این چه نیست که دو تا نقطه مشخص شده باشه، یه محوری که دو تا نقطه رو به هم مرتبط بکنه مشخص شده باشه، بعد یک منطقه مشخص شده باشه، این کره است. این وقتی حرکت کرد اون چهار چیز پدید می آید، دو نقطه مقابل میشه قطب و سونت حرکت است، اون خط رابط بین دو نقطه میشه محور، اون اعظم و دوائری که در این وسط ترسیم می شود میشه دائره نصف مثلا. پس این امور چهارگانه یعنی دو نقطه، یک خط، یک کمربند، اینا با حرکت پدید میاد، نه که قبلا بود و حرکت رو اون مدار ترسیم شد. اگر بگید خب چرا اینجوری حرکت کرد که فقط این دو نقطه بشه قطب و اون خط بشه محور و اون کمربند بشه منطقه، بگیم این اشکال اول به اشکال دوم برمیگرده. پس اشکال اول با طرف نظر کنید، اشکال دوم اینه که چندین جور ممکن بود حرکت کنه، چرا اینا حرکت کردن؟ میگن به این که خب اونا که قائل به حرکت این افلاکن، میگن مبدا تحریک اینها یا فرشته هستن یا عقولن و مانند اون، بود از اونا پرسید، شما که مثل ما بی اطلاعید، اونا مبادی عالمه هستن، عالیه هستن، به اذن خدا در حرکت میدن. اگر این افسانه ها درست باشد بالاخره مبادی فاعلی اونها هستن، شما هم که اینا رو قبول دارید نباید بحث رو فقط در متحرک پیاده کنید، از محرک هم باید بپرسید دیگه. خب اونا که میگردانن که اراده های گوناگون دارن، از اینجا معلوم میشود که سؤال سوم و چهارم هم پدید میآید که اگه کسی سؤال بکنه چرا فلان ستاره در فلان جای معین هست، بگیم از مبادی فاعلی باید پرسید. اونا این کار کردن. حد اکثر است که ما ندانیم چه تناسبی دارد. خب اون که این کار انجام میدهد میداند. مثل اون ترجیح بلا مرجعی که شما میگید ما نیافتیم، نه اینکه نیست. اما اینکه گفتید جسم، هر جسمی چه محدد الجهاد باشد که فلک الافلاک است و چه غیر او، اونها یه مقدار خاص دارن، نه کمتر نه بیشتر، در حالی که همه ممکن است. این از کجا میگید؟ هر کدام طبیعتی دارن، چطور طبیعت مقدار خاصی را به طلبت. بنابراین شما از کجا برهان اقامه کردید که کمتر از این ممکن بود، بیشتر از این ممکن بود، ولی هیچ کدام از اینان اتفاق نیفتاد، فقط یه همین مقدار معین اتفاق افتاده است. در حالی که هر کدام از این اجرام اجسام چه محدد الجهاد باشه، یعنی فلک لهم، چه غیره، طبیعت خاصی دارن، ممکنه مقدار مخصوص طلب بکنن. خودش از اینکه مبادی عالی که فاعلین هستن، اونها نظام اصلح را تدبیر میکنن. سوم همین است دیگر، برای اینکه این موضع، اولا این چه نیست که قبلا یه موضع مشخص شده باشد کوکب رو در اونجا قرار داده باشد. این بحث مبادی فاعلی است دیگر. مبادی فاعلی که اینجا قرار داد، این موضع معین می شود، نه که اول موضع معین شده رحلی گذاشتن تا این کوکب در اونجا بیارمد. مرحوم سفیر المتعلم فرماد ما در این اشکالات رسال نوشتیم، مثل که دهم بود، همونطور که فقیهان درباره رضا و عدالت اینا رسال نوشتن، رسال نوشتن رضا و اینا رفت، خیلی ها رسال نوشتن در مسئله نقطه و قطبین و محور و منطقه، خیلی ها رسال نوشتن. مرحوم سفیر المتعلم فرماد که تو رساله های مرحوم شیخ و اینا هم هست، رساله فل اشکال فل قطبه و منطقه. مرحوم صدر متعلم فرمود ما هم درباره این حل اشکالات فلکی رساله‌ای نوشتیم. در اون حکیم سبزواری فرمود که ما تاکنون ندیدیم رساله. خب ولی الحمدلله. خب ایشون فرمود که چاپ شده، یعنی
یه نفر اصفهان کار کرده برای
چاپ مستدیر آکسش هست. الحمدلله. خب این خلاصه مطلب چهارم. پس مطلب اول نقل متشبثات اونها بود، دوم پاسخ متشبثات، سوم نقل استدلال های اونها بود، وجود چهارگانه، چهارم پاسخ اونها که اینها تو مباحث مشرقی است. مطلب پنجم آن است که مرحوم صدر متعلم برای اثبات علت غایی دوباره این برهان را ذکر میکنن، میگن به این که اگر کسی منکر علت غایی شد، در حقیقت منکر علت فاعلی شد، برای این که فاعل اگر نسبتش به دو طرف عرض ثواب باشه، انگیزه ای نداشته باشه، خود به خود یک طرف رو انتخاب بکنه، همواره این سوال بی جواب می باند که ترجیح و حاضر طرف، ترجیح و زالکت طرف سیانه متساویانه، این ترجیح بر اون ترجیح چرا رو جهان پیدا کرده است؟ چون ترجیح و انتخاب الف ممکن است، ترجیح و انتخاب با ممکن است، هما علا بزان واحد. اگر یکی از دو انتخاب ها، یکی از دو ترجیح ها بدون عامل بیرونی محقق بشود، معناش آن است که یکی از دو متساوی ها بدون عامل بیرونی محقق بشود، پس معناش این که ترجیح برای مرجی جایز است، ولی مشکل ممکن سبب نمیخواد. حالا پس حتما سبب میخواد. از اینجا وارد مطلب ششم میشود و این است که سبب گاهی خود فاعل است، گاهی غیر فاعل. یعنی فاعل که کاری انجام میداد، فاعل مختار، حتما برای یک هدف، برای یک چیزی است، به انگیزه نیست. اون چیز یا خودش است یا غیره. بیان ذالک این است که هر فاعلی هر کاری رو که انجام میده برای کمال است. این مقدم. حالا یا کمال حقیقی یا کمال متخیل، بالاخره اون چیزی که خودش کمال تشخیص میده، تا برسیم به فاعلی که عین الکمال است. وقتی رسیدیم به فاعلی که عین الکمال است، خود هدف دارد کار انجام میدهد. این خود هدف چون هدف هست دارد کار انجام میدهد، پس بی هدف نیست. چون هدف هست کار از او نشأت میگیرد، چون کمال است کار از او نشأت میگیرد. خودش هدف هست، خود هدف دارد کار انجام میدهد. ما سوا این که ما میگوییم هر فعلی فاعل غایت میخواهد، چرا؟ برای اینکه این فاعل ناقص است، به وسیله فعل میخواد به کمال برسه. به اون کمال که رسیدیم میگیم اون کمالم دارد کار انجام میداد. چرا؟ برای اینکه مرحله اکمل راه یابد تا برسیم به کمال نامتناهی. و این کمال نامتناهی چون کمال نامتناهی است یقینا جود و سخا دارد، تیز از اون اشد میگیرد. چون اراده و قدرت و علم هم عین کمال است، این اراده و این قدرت و این علم که کمالند و نامتناهیان دارن کار انجام میدن، پس چون کمالند دارن کار انجام میدن. اما نسبت به خود فعل دو مطلب هست. یکی این که چون او حکیم است، تمام افعال او دارای منافع و فواید و غایات است، و چون غنی به ذات است، هیچ کدام از این اهداف موسمی به او بر نمی گردن. او فاعلی نیست که به وسیله فعل فعل خود را رابط قرار بدهد بین خود و کمال خود. لذا او چو غنی عن العالمین است، این تکفر و انتون و انفر عرض جمعی آسیب نمی رسونی. چون کارش حکیمان است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، با حکمت و غنا این دو اسم از اسمای حسنای خدای تعالی که این جهان بینی ترسیم بشود، هم ثابت می شود که هر فعلی که خدا انجام داد له فواید، و هم ثابت می شود که هیچ کدام از این فواید به خدا بر نمی گردد و خدا چون کمال محض است انجام می داد. منتها خود را می خواهد، حب به ذات داره چون حب به کمال دارد، این ذات است و حب به ذات آثارش حب به آثارم هست، منتها آثارش محبوب بالعرزن چون که ذات او محبوب به ذات است. قهرن به افعال خود به عالم و آثار عالمی محبت دارد. اگر فرمود فسوفه یعت الله بقوم یحب هم و یحب بونه، این حب حب فعلیست البته، نه به ذاتی. اگر به ذات اسناد داده بشه اینا محبوب بالعرزن. اگر حب در مقام فعل باشه واقعا بعضی از مراحل محبوب حقیقی بعضی از مراحل دیگرن. فتحصله که هر فاعلی فعل انجام میداد برای کمال تا برسیم به خود کمال نامتناهی، که کمال نامتناهی نه عالم را خلق کرد تا سودی ببرد و نه عالم را خلق کرد تا جودی برساند، که این فکر اعتزالی تو سخنان جناب مولای روم آمده. هم نکردم خلق تا سودی کنم، هم نکردم خلق تا جودی کنم. کار خدا اگر تا بردارد معناش نست که قبل الخلق جواد نبود، این کار را می کند تا از نقص بخل برهد به فیض جود برسد. به این خودی که خدا نیست، کار خدا تا بر نمی دارد. من نکردم خلق تا سودی برم، من نکردم خلق تا جودی کنم، جودی برم من که بلکه تا بر بندگان جودی کنم سخن ناسواب است. کار خدا تا بر نمی دارد. این همون بیان روشن مرحوم با عریض که فرمود اتعرف من جواد، اون که نه مستعیز است نه مستقرز، او جواد است. افادت و ماینبقی کما ینبقی لال عوزین و لال غرزین. اگر بخواهد جودی بکند معناش آن است که اگر نکنه متصف بخل است. برای پرهیز از نقیصه بخل کاری میکند تا بشود جواب، و این دیگه خدا نیست. این سخن سخن معتزلیان است، نه سخن حکیمان. اشاعره میگویند بگی کار خدا معلل اغراض نیست، لا یسأل عما فعل، چرا این کار کرد ما چه میدانیم. معتزله میگوید این کار را کرد تا جودی بکند. فعل خدا غایت دارد، منتها غایت به خلق برمیگرده نه به خالق. غافل از اینکه فعل غایت دارد، فاعل غایت ندارد. کار ذات اقدس الهی که غایت فاعل باشد فرض نیست. اونگاه همین آیه را، شما آیه پایانی سوره زاریات را اگه به یه ادیب بدی میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این الالی عبود مواسطه است برای خلق تو. اگر به حکیم بدی میگه مواسطه است برای خلق من مخلوق، این تو نقشی ندارد، تو غایت داشته باشد، خلق تو این نقش ندارد. اون خلق معنی مخلوق به جن و انس برمیگرده، در حقیقت جن و انس مخلوقن، از این جن و انس مخلوق که مشتق است برمی آید و این لیعبدون متعلق به اون مخلوق است، نه متعلق به خلق تو که تای خلق تو علت قایی داشته باشه. خب بنابراین اگر چیزی ماسوای خدا محبوب بود یا مراد بود، محبوب و مراد بالعرض است نه محبوب و مراد بالذات. از اینجا به مرحله هفتم بحث میرسیم. ما دو سه دقیقه وقت داریم؟ نه، چی کار کنید که ما این بحثم تمام بکنید؟ عرض کنم که مرحله هفتم بحث این است که به عنوان وهمون و دفعون ذکر میکنن. اون این است که وهمون و تنبیهون، وهمش همون دو سطر اول است. ما وجد کثیرا من کلامه من ان العالی لا یرید السافل ولا یلتفت الیه و الا لازم کنو مستکبرا بذلک السافل لکن وجودی اولا له من عدمه و الا لا تستکبر معلوم. این و تنبیهش لا یزورنا ولا ینفی ما ذکره است. و همیشه این است که خب اگر شما گفتید به این که او آثار خودش دوست دارد، معلوم شد که عالی ناظر به سافل است. می فرمان به این که اون سخن حق است که عالی لا نظر له الى السافل، بلکه عالی له نظر الى الاعلا. لذا اونهایی هم که انسان کاملا خلیفت الله هن، اینا کارشون لوجه الله است. تنها فاعلی که هدف ندارد و هدف عین ذات اوست هو الاول و الاخر است، وگرنه کسی که هو الاول نیست به دستور هو الاول کار میکند و برای وجه هو الاخر کار میکند. این چه این نیست که لا نورید و منکم جزا و لا شکورا تمام مسئله باشد، بلکه انما نطعمکم لوجه الله هم جنبه اثباتی قضیه است. بله دیگه. خب قهرن اگر گفتن عالی سورا و کبرا هم به سر شک اول است، چون عالی علت عالی است نسبت به معلول و هیچ علتی عالی نسبت به سافل مستکبر نیست، پس هیچ علتی به فعل مستکبر نخواهد بود. و این با حرف شما که ذات اقدس اله به آثارش علاقمند است، برای اینکه به خود که علاقمند است به آثارش هم علاقمند است، این با او سازگار نیست. بفرمان اینکه گفتن عالی لا نظر لاله سافر به ذات، عالی له نظرون الالعلا اگر اعلای فرض داشته باشه. اگر خود اعلا بود الالعلا لا نظر له الا الى ذاته، اونگاه این نظر به ذات به ذات است، حب به ذات به ذات است، اراده ذات به ذات به ذات است، و از اون اراده از اون محبت به ذات اراده به محبت به آثارش تعلق میگرد. بالعرض اینا محبوب بالعرضن، مراد بالعرضن. این چنین نیست که اینها مراد به ذات باشن تا با اون اصل سازگار نباشد. اینجا که ما گفتیم که اینا به مادون به عالم اثر دارن، نظر دارن، این نظرشون بالعرض است نه به ذات. بعد اون جریان ابی سعید ابوالخیر رو نقل میکنن که این آیه سوره مبارکه نساء در با چیز رو خونده شد که اگر شما رفتی فسوفیت الله بقوم یحب هم و یحب بونم، وقتی خونده شد ایشون فرمود بودن که حق این است که خداوند اینها دوست دارد. لنه لا یحب الا نفسه، چون فلیس فل وجود الا هو و ما سوای او از سنع اوست نه چیزی بیگانه. سانه اگر سنعش رو مات بکنه در حقیقت خودشو به ذات مات کرده، سنعش بالعرض. و از این جهت گفته شد این سخن در صفحه 433 مطارحات جناب سهروردی است. صفحه 433 مطارحات سهروردی که لولر عشق ما یوجد سما ولا عرض ولا بر ولا بحر. غرض از این سخن این است که اگر محبت خدا نبود اینها یافت نمی شود. خدا به ذات خود محبت دارد و حب ذات به ذات منشه حب ذات به آثار است و این حب ذات به آثار باعث پدید آمدن آثار است. محبوب و مراد در حقیقت خود ذات حق تعالی است. مثل که شما اگر انسان رو دوست داشته باشی آثارش رو دوست داری و اون محبوب به حقیقت اون انسان است، آثارش بالعرض محبوب است. این گفت شد، این که گفته است اون شاعر که ما حب و دیار شغف قلبی، شعف و شغف آن است که بالاخره تمام این دستگاه درون رو به هم بپیچونه. اون در جریان هستی یوسف هم تو سوره یوسف هم تعبیر است. ولیکن حب من سکند دیار، تو این اشعاری که بعد آمده است این است که اقبلو زل جدار و زل جداری، یعنی این دیوار رو میبرم میبوسم، اون دیوار رو میبرم زا 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 اقبلو زل جدار و زل جداری، یعنی این دیوار و اون دیوار رو میبوسم، که در شعر در پایین آمده و هیچ کدام از اینها اقبل امر رو علا جدار یا علا دیار دیار سلما یا علا جدار دیار سلما اقبلو زل جدار و زل جداری. اونگاه فرمود و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حبان الحمدلله.